بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
فقه اداره نظام، رمز تداوم انقلاب، مشهد، مجتمع فرهنگی امام رضا علیه السلام،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پیامبر گرامی اسلام در پیمان عقبه اول با 12 نفر افرادی از مدینه مواجه شدند که با حضرتشون بیعت کردند و در پیمان عقبه دوم 70 نفر از تازه مسلمانان مدینه رو به حضور پذیرفتن و اونها پس از بیعت درخواست مهاجرت حضرت رو کردن. حضرت هم پذیرفتن. بلا فاصله بعد از قرار هجرت، هنوز هجرت انجام نگرفته، سازماندهی برای حکومت توسط پیغمبر اکرم انجام شد و بلافاصله فرمودن 12 نفر از افراد برجسته خودتون رو به من معرفی کنید تا در اداره امور به من کمک کنن. هنوز پیامبر اکرم هجرت نفرمودن. اونها گفتن یا رسول الله، شما خودتون این 12 نفر رو از بین ما انتخاب کنید. رسول گرامی اسلام هم منتظر شدن، جبرئیل امین وحی فرستادن در واقع و اسامی 12 نفر رو اعلام فرمودن. رسول خدا هم گویا همه جا این مسئله سیاسی در واقع نزاع بین نخبگان برای اداره جامعه همیشه وجود داشته و همه جا فرمودن یه وقت کسی احساس ناراحتی نکنه و احساس تبعیض نکنه که حالا ما این 12 نفر رو انتخاب کردیم، ترجیح دادیم به بقیه. اسامی این 12 نفر رو جبرئیل امین به من دادن. خب این 12 نفر معرفی شدن. در واقع چیزی شبیه به همین اتفاق در انقلاب ما هم رخ داد. 15 نفری که حضرت امام به عنوان شورای انقلاب معرفی فرمودن قبل از 12 بهمن، قبل از حضورشون در ایران اسلامی. خب خیلی طبیعی است. موضوع بحث ما این است که چرا اصحاب انقلاب برخیشون از آرمانها دست کشیدن و آنچنان که باید و شاید اهل انقلاب نیستن. من با این داستان میخوام شروع بکنم که این 12 نفر اسامیشون از جانب پروردگار عالم تعیین شده بود. همه این 12 نفر در مسیر انقلاب عظیم پیامبر باقی نموندن. دیگه شما چه انتظاری دارید از شورای انقلاب منصوب شده توسط حضرت امام؟ بالاخره این اتفاق طبیعیه و نباید خورده گرفت بر انقلاب یا خورده گرفت بر حضرت امام که چنین افرادی رو تعیین کردن. یکی از البته اون 12 نفر، 6 نفرشون در زمان خود رسول خدا به شهادت رسیدن، برخیشون هم از دنیا رفتن، ولی یکی از اونها اسید ابن حضیر جزو اولین کسانی بود که با اولین فرد بیعت کرد و در مجموعه افرادی که آمدن که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به مسجد ببرن برای بیعت هم حضور داشت و از همه اعتبار خودش استفاده کرد در این جهت. شخص دیگری هم هست، سعد ابن عباده، که آن که قبلا گفتیم از اوس بود، سعد ابن عباده از خزرج، که خود داخل نزاع منازعات سیاسی سقیفه شده بود، و اسید ابن حزیر. و حالا داستانی که او داشت چه بود واقعا، تحلیلش کاری نداریم. بعضیا میگن شاید میخواسته مهلت رو برای امیرالمومنین علی علیه السلام نگه داره، ولی بالاخره اونجا مدعی بود که با او باید بیعت بشه، و وقتی اسید پا روی او گذاشت، در واقع سقیفه به نفع دیگران تمام شد و گذشت. شخص دیگری هم هست که 870 سالگی در زمان معاویه از دنیا رفت و از مواضع اون زیاد خبری نیست، ولی همین که در منطقه حضور معاویه بوده معنا داره. از اون کسانی که ماندن بعد از پیامبر گرامی اسلام، یک نفر خوش درخشید که ابن طیهان بود، ابو حیثم، که ایشون هم در زمان ماجرای سقیفه به سختی از امیرالمومنین دفاع کرد، همراه عمار می رفت و بیعت جمع می کرد برای علی ابن ابی طالب، و هم پای رکاب امیرالمومنین در صفین به شهادت رسید که سخن حضرت در سوگواری برای شهادت او سخن بلندی است که در نهج البلاغه هم آمده: عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن الطیهان، عین اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق فضرب بیده علیه السلام علی لحیته الشریفه فاطال البکا. خب پس اصل این که برخی از آرمان‌ها دست بکشن یه امر طبیعیه، حتی اگر اسمشون رو جبرئیل امین آورده باشه، جز به نقبای امت قرار گرفته باشن. ما از این موضوع میگذریم، زیاد اینجا متوقف نمیشیم. ریشه این کنارگیری از آرمان‌ها توسط اصحاب انقلاب بعضن اخلاقی و در اثر دنیا زدگی است، بعضن در اثر سادگی و جهالت است، مثل خوارج که دنیا زده نبودن، نادانی کردن، منافق هم نبودن. اینها تعابیر امیرالمومنین علی علیه السلام درباره خوارجه. دچار اشتباهات فاحش شدن در اثر نفهمی، که در ادبیات سیاسی ما اصطلاح سادگی، ساده لوحی وجود داره درباره اینجور افراد، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ابتدا برای برخی از منحرفین از مسیر انقلاب که جزو اصحاب اصلی انقلاب بودن به کار گرفتن. عامل دیگری هم هست که میشه گفت اعتقادی هست، یعنی بعضی ها واقعا اعتقاداتشون ضعیفه، در بحران ها نشون میدن، در حالی که مشکل اخلاقی هم ممکنه نداشته باشن و از جهتی هم آدم های ساده ای نیستن، ولی به بعضی از امور از اساس اعتقاد ندارن، یا به هر دلیل اعتقادشون رو از دست میدن. ایمان مستقر ندارند و ایمان مستودع دارن به تعبیر قرآن کریم. حالا به هر حال ما الان نباید وقتمون رو صرف بکنیم بشینیم موعظه کنیم کسانی رو که از آرمان‌ها فاصله گرفتن، و ما نباید وقتمون رو صرف بکنیم برای اینکه اونها رو به آرمان‌ها برگردونیم. حالا برگردن خوبه، کسی هم زحمت بکشه تحذیر بکنه، انذار و تبشیری داشته باشه اونها برگردن، بد نیست اگه وقت کسی وقت داشته باشه، ولی حالا زیاد نباید معطلشون شد. نه تنها زیاد نباید خودمون رو معطل بکنیم برای گفتگو کردن با آنها و درباره آنها، بلکه درباره آنها زیاد نباید وقتمون رو معطل بگذاریم برای اینکه بیاندیشیم. حالا به هر حال عبور میکنیم و میرویم. ما با قدرت و سرعت باید عبور کنیم و رد بشیم. اگر اشعث گذاشته بود، امیرالمؤمنین از خوارج عبور می کرد و به نبرد با معاویه می رفت، کما اینکه اصحاب خودش رو جمع کرد و رفت به سمت معاویه که با او به جنگ اشعث نذاشت. گفت شما بیا اول حساب اینها رو برس، و وقتی اون 4000 نفر از شهر کوفه قتل عام شدن در واقع، خب این یک ضربه ای بود، حضرت رو متوقف کرد. دیگه حضرت دوباره نتونست جمع بکنه لشکریانش رو برای معاویه ببره. و یکی از آسیب‌هایی که این ماجرا داشت از دست رفتن ابن ملجم بود که تبدیل شد به قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام، که به اندازه شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام تأمل درباره قاتل او هم خیلی اهمیت داره. و این یکی از هزینه‌هایی بود که در واقع اشعث تحمیل کرد. حضرت اگه عبور میکرد میرفت خودش رو به معاویه دشمن حالا اصلی تر خودش میرسوند و مشکل رو اساسی حل میکرد، اینا چیکار میکردن؟ شاید به مرور یه جوری برمیگشتن یا تنبه پیدا میکردن یا ریزشی داشتن احیانا. اتفاقی که در انقلاب ما افتاد، یک کسانی خوارجگونه 88 تقاضای عدم ثبات در مدیریت کشور کردن. خوارج اون زمان تقاضای عدم مدیریت کردن برای کشور، اینها تقاضای عدم ثبات برای مدیریت کشور کردن. خیلی شباهت با یکدیگر داشتن، ولی نظام ما تونست ازشون عبور کنه و در اولین انتخابات بعد از 88 وقتی که من رفته بودم نماز جمعه که خودم دقیق گوش بدم آقا در دهه فجر اون سال قبل از انتخابات مجلس چی میخوان بفرمان که آثار و گرد و غباری از فتنه 88 وقت در انتخابات نمونه، دیدم با دو سه کلمه تذکر و تشویق عبور کردن از مجلس و اون خطبه قرار و خطاب به مصر و مردم مصر و بیداری اسلامی به زبان عربی قرائت فرمودن. بنده هی احساس میکردم این مسئله رو اونجا که آقا عبور کردن رفتن، ما باید بریم تا به آقا برسیم. و همچنانی که میبینید آقا حرکتشون رو دارن ادامه میدن. الان از مرزهای جغرافیای سیاسی منطقه عبور کردن، در قلب اروپا مشغول به فعالیت هستن، یک تنه زدن به خط و جبهه رو گشودن در اقصا نقاط عالم. ما باید اگر امروز از مقاومت صحبت میکنیم و از عوامل تقویت و تشدید مقاومت، خصوصا برای حوزه علمیه و حرکت عظیم و مقدس فقاهت، یک حرکت رو به جلو داشته باشیم. چه عاملی موجب میشه ما نتونیم مقاومت مستمر داشته باشیم؟ در واقع اون آیه‌ای که در سوره هود پیامبر گرامی اسلام فرمود شیبتنی سوره الهود، اون آیه رو نتونیم اجرا کنیم. فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقوا. ببینید در اونجا سفارش به این شد که استمرار رو به فکر باش. این حق باید مستقر بشه به گونه این که ادامش تضمین بشه. خب فاستقم کما امرت، استقامتم نه به هر قیمتی و به هر روشی، روشهای تعدی گرایانه. تعدی نباید درش باشه. چی باید باشه؟ باید کما امرت باشه. و من تاب معک، اطرافیان تو هم اینچنین باید باشن. و من آیه منو پیر کرد، در واقع این سوره منو پیر کرد به خاطر این آیه، که حضرت امام چند بار درباره این آیه سخنرانی فرمودن و تصریح فرمودن، این داستان درباره این آیه اون روایت رو اشاره فرمودن. خب من میخوام عرض بکنم که تداوم انقلابیگری با چیست؟ دوستان من، تداوم انقلابیگری صرفاً با برخورداری از مواضع انقلابی ممکن نیست. صرفاً با برخورداری از گرایش‌های انقلابی امکان ندارد. از خودگذشتگی و به خدا پیوستگی برای استمرار استقرار حکومت حق کافی نیست. حالا شما تکلیف اون کسانی روشن کن که تو خطن، استعداد استمرار دارن، ایمان مستقر دارند و مستودع نیست ایمانشان. شما فکری برای آرمانگرایی اینان کن، برای استمرار آرمان در یک نظام اسلامی چیکار باید بکنیم؟ اومدیم و جوانهای اروپا متوجه پیام شدن، تنبه پیدا کردن، اومدن اینجا از حوزه علمیه مشهد و قم و تهران و اصفهان سوالهایی دارن. اون سوالها رو شما میتونید جواب بدید؟ به طور مشخص این پرسشها بر نمیگرده به احکام فردی که در رساله های عملیه ما به اونها پاسخ بدیم. به طور مشخص اونها اگر بخوان سوال بکنن، علل قاعده باید سوالهایی از طراحی نظامهایی که برآمده از فقه هست و با آن نوع از فقاهت میخواهیم نظامهای اجتماعی خود را اداره بکنیم، سوالهای اونها در این موضوع خواهد بود. شما انقلابیگری رو در شعارهای روی دیوار میبینید یا در برنامه هایی که باید برای مهد کودک باشد؟ خب مؤسسات علمی، فقاهتی و حوزه در نظام تعلیم و تربیت برای 3-7 سالی که امام صادق علیه السلام در روایت شریفی بیان میفرماید چه کردن؟ تقریبا هیچ. در چنین شرایطی یک طلبه نباید مدعی انقلابیگری باشه. همین مقدارش هم از لطف خداست و از سر ما زیاده که در جامعه هست. شما بعد از انقلاب چند نسل در آموزش و پرورشی تربیت کردید که کمترین دخالت رو در طراحی نظام اون داشتید. نظام تعلیم و تربیت، نه وجود یکی دو کتاب حاکی از معارف دینی. من خواهش میکنم اگر خواستید خاطرات دوران دفاع مقدس رو بیان بکنید، این خاطرات رو همچنانی که دوستان اشاره فرمودن برای کسانی که بیرون مرزها در همسایگی های ما در خط مقدم مبارزه هستن برای اونها تعریف کنید. اینجا اگر میخواید چیزی تعریف بکنید، بگید از شهید برونسی ها چه نظام تعلیم و تربیتی استخراج کردید، اونو بیارید. اگر اونو نیاوردید، حق ندارید دعوی انقلابیگری بکنید و حق ندارید حتی به سر کسی اعتراض بکنید که تو چرا انقلابی نیستی. حق ندارید. انقلاب باید استمرار پیدا کند و استمرار انقلاب به دانشی است که بتواند به اداره جامعه اقدام بکند. فقه در مقام اداره جامعه به نظام سازی و ساختار سازی اقدام کند، کاری که خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مبدعش بود و از احکام فقهی درباره ولایت فقیه یک نظام استخراج کرد، نظام مردم سالاری دینی. و ما راه امام را در نظام سازی ادامه ندادیم. بگذارید من یک جمله از مقام معظم رهبری برای شما در این باره بخونم که جمله بسیار آشکار و واضحی است و البته یک جمله نیست، جملات متعددی است که میشه این جملات رو با هم مرور بکنیم. آغاز درس خارج سال 1370. بعضی از دوستان طلبه فکر میکنم اون موقع تازه طلبگیشون رو شروع کردن، احتمالا درسته؟ بعد ببینید در این مدت چه مقدار پیگیری شده است. این کلمات رو من بعضی جاها میخونم، میگن که خب خیلی حرف تازه ایه، میگم نه بابا این مال سال 1370. نکته دیگر، نکته نهم از اون فرمایشات این است که فکر وحدت دین و سیاست را هم در تفقه و در و هم در عمل دنبال بکنید. آقایان بدانند که فکر جدایی دین و سیاست به عنوان یک آفت به کلی ریشه‌کن نشده است. متاسفانه هنوز در حوزه ها کسانی هستند که خیال میکنن حوزه باید به کار خودش مشغول بشود. اهل سیاست و اهل اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حد اکثر این که با هم مخالفتی نداشته باشند. اما این که دین در خدمت اداره زندگی مردم باشد و سیاست از دین تغذیه بکند هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما بایستی این فکر را در حوزه ریشه دار کنیم، به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار بدهیم و هم در عمل این گونه باشیم. یعنی چه؟ یعنی استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. یک طلبه انقلابی به جای مواعظ انقلابی برای مردم باید برگرده تو حوزه و مباحثه انقلابی داشته باشه، و مباحثه انقلابی جز این نیست. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد. بایستی همه اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی به وجود خواهد آورد. سخن تازه ای بود یا نیست؟ بله؟ سخن تا وقتی بهش عمل نشه تازه است. سخن تازه ای هست یا نه؟ بله؟ این سخن مربوط به چه سالی بود؟ سخن دیگری رو عرض می کنم که بعد تاریخش رو از شما سوال می کنم، حدس بزنید تاریخ این سخن کی است. در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند پیش بینی نشده. درسته؟ در فقه ما این که این فقه میخواد نظام جامعه رو اداره بکنه پیش بینی نشده. بعد در بخش دیگری میفرماید شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت کردن. این سال چند باشه خوبه؟ سال 1164. خب از سخنان اخیر مقام معظم رهبری هم نمونه هایی در قم همین 3 سال پیش داشتن و موارد دیگر که هنوز بر این معنا تأکید دارن. الحمدلله ما به خوبی حفاظت می کنیم از تازگی سخنان مقام معظم رهبری و این انگار یک رسالت آسمانی است که باید انجام بدیم، در حالی که ما نباید از تازگی سخن ایشون حفاظت بکنیم، ما باید از اصل سخن در مقام عمل حفاظت بکنیم. دیگه این سخن تازه‌ای نباشه دیگه، همه از بس بهش پرداختن. دوستان من، بنده این رو دون شأن حوزه میدونم که حوزه در ارتباط با بی‌حجابی یا بی‌بندوباری یا عدم رعایت برخی از احکام جزئی حساسیت نشان بدهد، در حالی که این در حالی که رو حس نفرمایید، مصنف فوت نکرده است، خودش دارد میگوید این در حالی که مهم است، باید برد بشود، در حالی که بی اعتنا باشد به نظام تعلیم و تربیت که محصول آن همین بی بندوباری هاست. دون شأن ماست. من نمیخوام وارد بحث هایی بشم که چالش برانگیز باشه، همین کلیشو گفتیم و ما که میدونیم این کارا رو نکردیم. ما در طراحی نظام تعلیم و تربیت ضعف نشون دادیم، به همین دلیل است که جوانان ما در متن جامعه اسلامی زندگی میکنن اما با نظامی از تعلیم و تربیت مواجهن که این ساختارها تمام ارکان و اصول و فروعش اسلامی نیست، بلکه اشخاصش مسلمان هستن، بچه ها هم که مفتور به فطرت الهی هستن، کتاب های درسی خوبی هم هست. اما ببخشید شما به عنوان یه عالم دینی یکی از سوال های بنده رو میشه جواب بدید؟ آموزش عمومی برای عموم افراد یک جامعه چند سال باشد بهتر است؟ دختر و پسر؟ منطقی عقلانی یا شرعی شما دارید برای پذیرفتن 12 سال؟ اگر منطقی عقلانی یا شرعی در این باره وجود ندارد، آیا شما می توانید یک بار مراجعه بفرمایید به عقل تجربی ببینیم در عالم تجربه چه میگویند؟ آیا روانشناسان و روانشناسی تعلیم و تربیت به ما میگوید 12 سال؟ اگر روانشناسی تعلیم و تربیت هم 12 سال نگوید، چه کسی سیستم آموزش عمومی ما رو 12 سال تعیین کرده است؟ و بعد من اگر بخوام عوارض بیدقتی در ارکان و در برخی جزئیات ساختار تعلیم و تربیتی کشور رو بخوام عرض بکنم، بحث‌های چالش برانگیزی میشه که تأمل در اصل ماجرا مورد غفلت قرار میگیره. بعد اینها چه آسیب‌هایی داره؟ خانواده، نظام تعلیم و تربیت، این دوتا اصلاح بشه تبلیغات میتونه مؤثر واقع بشه؟ تبلیغات غربی ها؟ نه والله. هنوزم که هنوزه از بنده انتظاری که دارن صرفا انتظار یک طلبه موعظه‌گری است که میتوانست این انتظار 1340 باشد، 4 سال قبل از به دنیا آمدن من. بشین موعظه ات را بکن برو. چیکار داری به نظاماتی که جامعه را اداره میکنن؟ من میخوام از نظر اخلاقی، از نظر آثار روحی و معنوی بیمه رو مبتنی بر فقه اسلامی، فقه به معنی العام، مورد مطالعه و بررسی قرار بدم. در کدام لجنه علمی برخی از فرمایشات آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه رو در این باره میخوام بحث کنم؟ چیکار باید بکنیم؟ وزارت اقتصاد و دارایی رفته بودم برای صحبت، البته ما رو دعوت میکنن، انتظاری جز موعظه ندارن. ما یه وقت طلبگی میکنیم، مثلا نمیدونم به معنای واقعی کلمه. گفتم فرهنگی ترین و معنوی ترین وزارتخانه دولت ها همین وزارتخانه است. شما معیشت مردم رو تحریزی میکنید و خدا خواسته است مردم در دل در بستر معیشت به خدا تقرب پیدا کنن. یک سوم وقت همه در این وزارتخانه است. شما طراحی میکنید سیستم های بانکی و انواع ساختارهای معیشتی رو برای مردم. وقتی شما اینجا یه جوری طراحی کنی مردم به سوی دلالی برن، این چقدر بر معنویت مردم اثر منفی خواهد گذاشت. وزارت ارشاد در مقابل وزارت اقتصاد معلومه که در درجه دوم اهمیته. وقت فقط به ما بگن که عالمان دینی مترصد خطاها و خوبیهای وزارتخانه های فرهنگی هستن. نه، خب این نگاه ناصحیح نیست، نباید اینجور باشه. من نمیخوام ارزش توجه حوزه های علمیه رو به امور فرهنگی کم بدانم، اما این سینماگرانی که بعضن ما به فیلم های آنها اعتراض میکنیم، بعضن در مدرسه های خود ما تربیت شدن و بعد در دانشگاه های خود ما تربیت شدن، حوزه های علمیه، مبانی تبلیغات دینی، نظام تبلیغاتی یک کشور را چگونه تحریزی کردن؟ آیا به همان یکی دو واجب و حرام اکتفا کردن کافیست برای اداره کشور؟ بعد شما انتظار دارید آرمانگرایی و انقلابیگری باقی بماند؟ خارج از جمع اندیشمندان و اهل فقاهت، بله خوب انسان شعارهای انقلابی رو حفظ کنه، بنده احترام میگذارم به دفاع از شعارهای انقلابی، به بیان شعار، شعار خوب، شعار چیز خوبیه، جای خودش محفوظه. بالاخره شعائر دینی باید حفظ بشن، ما که در این تردیدی نداریم، اما حکومت تشکیل دادیم برای اینکه شعارها رو حفظ کنیم؟ جوانان غربی اگر بیان بگن که شما مهد کودک هاتون که شبیه مهد کودک های ما اداره میشه، پس اسلامتون کجاست؟ یعنی اسلامتون هیچ حرفی نداشت برای تغییر وضع مهد کودک؟ ما اگر بگیم نه، ما 3-4 روایت در ارتباط با کودکان بیشتر نداریم، وقت اون جوان غربی اگر کتاب مقدس ما رو از ما گرفت، گفت بذارید من ببینم، روش فکر کنم ببینم میشه مگه این کتاب به این کاملی، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، برای اصل زمین سازی و بنیان پیریزی بنیان تعلیم و تربیت حرفی نداشته باشد. شوخی نباید بکنیم ما. بنده لحظه ای نمیتونم به دلیل تعلق خاطرم به انقلاب از فقهی که برای اداره جامعه هست صرف نظر بکنم، غفلت بکنم، لحظه ای نمیتونم ازش غفلت بکنم. و میدونم اون چیزی که پشتیبانی کننده رزمندگان خط مقاومت هست شعارهای ما نیست، شعور اداره کشور است. چندی پیش از همین کشورهای مظلوم منطقه تعدادی از مدیران مدارس خوب با انگیزه های اسلامی انقلابی تأسیس شده آمده بودن تهران، بنده رو هم دعوت کردن که با این دوستان گفتگو کنیم. بعد ما گفتیم حالا یه مقدار اون چیزایی که مختصر یاد گرفته بودیم توضیح دادیم، پرسیدن الان شما مدرسه هاتون رو همین جوری اداره میکنید؟ خیلی عالیه. گفتم نه، حالا حرف شما زدیم، اداره که حرف شما زدیم. چندی قبلترش هم گروهی اینچنین از مالزی آمده بودن، اونها هم در ارتباط با تعلیم و تربیت. نمیدونم حالا چرا این مجالس به طور ما میخوره، ما به طور این مجالس میخوریم، ما را چه به تعلیم و تربیت. از ما اینو میخوان. در مجلس شهید بزرگواری که دوران دبیرستان به شهادت رسید و ایشون در برخی جلسات نهج البلاغه و کتاب‌های شهید مطهری که ما یه مسجدی بود در تهران اداره می‌کردیم حاضر می‌شد، در مجلس اون شهید بزرگوار من دیدم همین چند شب قبل عرض کردم که ما باید بریم به محضر این مادر شهید برسیم با گروهی از اندیشمندان تعلیم و تربیت. این ویژگی های فرزند شماست، شما تو خونه در اداره کودک خودتون چگونه عمل میکردید؟ یه خاطره استخراج نکنیم، از این خاطره ها دانش استخراج کنیم، بعد اون دانش رو تعمیم بدیم، اون دانش رو در بیاریم. آیا دبستان های ما دارن دقیقا همین کار رو میکنن؟ فقط در حد سوال دیگه، حالا نمیکنن که نگفتیم، ما در حد سوال. من میخوام بحثم رو تمام بکنم. بحث‌های مربوط به اداره جامعه بحث‌هایی است که به ظاهر بسیاریش خلاف دین نیست. ریشه‌های افت انقلابی گری در جامعه عموماً در خواص خصوصاً همین است. چی میشه بعضی از خواص از انقلابی گری فاصله میگیرن، از آرمان‌ها فاصله میگیرن؟ برای این که تصور میکنن فقه نمیتواند جامعه را اداره کند. تموم شد. میخواید حالا من جلسه را مترنم کنم به روایتی و آیه نورانی تا در حد طرح سوال مجلس ما پایان پذیرفته باشه؟ شما میدونید مأموریت پیامبران 4 چیز است. بفرمایید. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. اولا بنده به عنوان یک برادر طلبه شما، اساتید خودم، یک طلبه کوچکتر از شما میپرسم حکومت و سیاست کجای این 4 مفهوم است؟ از لوازم این هاست یا یکی از این مفاهیم تصریح دارد به آن؟ این که یک سوال، در موردش حرف نزنیم الان. ثانیاً یعلمهم الحکمه یعنی چی؟ شاید یک معنای، در مورد این سوال دوم یک پاسخی رو عرض بکنم. شاید یکی از معانی یا حداقل لوازم حکمت یا مصادیق حکمت تفقه در دین باشد. بله، بعد از تعلیم کتاب حکمت. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الحکمت المعرفت و التفقه فی الدین، فمن فقه منکم فهو حکیم. و پیامبر مأمور است که به ما حکمت بیاموزد. یعنی چی؟ بتونیم استنباط بکنیم از آنچه که در دین هست، آنچه که نیاز داریم. بعضی ها علاقمندن که صرفا به تعلیم کتاب بپردازن، نه تعلیم حکمت. حکمت ادامه میدهد کتاب را در ذهن و زندگی انسان، استمرار میبخشد معارف دین را در وجود انسان، در وجود جامعه، به حدی که هیچ کس بلا تکلیف نمیماند. اینقدر خوب نگاه میکنید به سوالای من، دوست دارم یه سوال دیگه هم همینجوری مطرح کنم. سوال خیلی قشنگه، خوبه دیگه. سوال آدم اساتید خودش رو میبینه، یاد سوال میفته، اطباء رو میبینه یاد مریضیش میفته، علما رو میبینه آدم یاد سوال میفته. آیا ما در اسلام داریم که درباره موضوعاتی نظر نداده باشد و منطقه الفراغ باشد؟ واقعا اگر ما نظام اسلامی رو در نظر بگیریم، عناصر مورد نیاز نظام ایجاب نمی کند. بسیاری از افعالی که حکم نداشتن حکم پیدا بکنن، نه حکم حکومتی، نه احکام ثانوی، در مقام طراحی نظام احکام اولی پیدا کنن بر اساس فقه ناظر به اداره جامعه. شما الان دیگه نباید با 4 شعار و تحریک احساس و تشویق به قیامت و معاد صرفاً بخواید جوانانتون انقلابی بار بیان. شما دانش تعلیم و تربیت دارید، دانشتون رو پیاده کنید، باید داشته باشیم، یعنی در واقع باید ببینید که نتیجه چی میشه. خب باز هم ممکن است کسانی انک لا تهدی من احببت هدایت نشون، ابی نداره، ولی شما اتمام حجت رو، فرایندش رو انجام دادید. خب فرایند اتمام حجت چگونه است؟ بنده بحثم تموم شده، ممکنه وقتم تموم نشده باشه، ولی میخواید وقت رو پر بکنم، یه مثال بزنم، لااقل یک مقداری از روی دست صهیونیستا نگاه بکنید، اونا به کجاها رسیدن. نامه نوشتن به ایران اسلامی، سازمان‌های صهیونیستی جهانی، چرا شما در دبستان اولین کلماتی که می آموزید، یعنی تعلیم می دهید، این است: بابا آب داد، بابا نان داد، این مرد سالاری را ترویج می دهد، دختران و پسران این را می خوانند. این خلاف پروتکل های صهیونیستی است، باید بردارید. بعد بر میدارن، شما همش من داری نگاه میکنه همجوری. اون مرد سالاری ممدوح، نه مرد سالاری مذموم، اون رو ریشه ای میان از اینجا کار میکنن بر میدارن. بعد تو هی داری میری میگی آقا طلاق خوب نیست، طلاق خوب نیست، موعظه با موعظه اینا باید با موعظه حل بشه. مگه صهیونیست‌ها میان موعظه میکنن طلاق خوب است که این همه آمار طلاق رفته بالا؟ اونا ریشه‌ای کار میکنن. آیا اسلام ما حرفی برای این ریشه ها نداره؟ بابا مجلس باید داد و بیداد باشه، فریاد باشه، یه مجلس انقلابی و پرشور، خدا شاهد آدم جرأت نمیکنه صریح و راحت حرف بزنه. کجا باید کار انجام بگیره؟ انقلابیگری رو از اونجا شروع کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.